داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام میکنم خدمت همه شنونده های عزیزمون. من روح الله احمدی هستم و همراه کارشناس برنامه دکتر اسماعیل امینی، شاعر، طنزپرداز، منتقد و دوست خیلی خوبم، امروز در خدمت شما هستیم. آقای امینی سلام علیکم میکنید به شنونده های عزیزمون.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم کارگاه لبخند. ما الان چند تا برنامه تا حالا پخش کردیم، یادم دادیم چجوری طنز کار کنیم نه و چجوری لبخند بزنیم.
بله، چهارمین برنامه‌مونه.
من بازم تو خیام میبینم بعضی اخموان. خب حقوقتو ندادن.
گوش ندادن برنامه‌مونو.
احتمالاً دیگه گوش شنوا اگه باشه آدم لبخند
کلی کار حل میشه. آره. زنده باشین. برنامه ما رو بشنوین شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 از رادیو سبا. بریم یه شعر بشنویم.
بله، همینجا بشینیم شعر بشنویم.
چش. ممنونیم که برای ما آثارتون رو میفرستین، با اینکه به گفته آقای امینی هنوز خب خیلی از مردم برنامه ما رو نشنیدن، اما تعدادی از دوستان لطف کردن، برخی از شاعران برامون آثارشون رو فرستادن. میخوایم یکی از این اشعار رو بشنویم، برگردیم راجع بهش صحبت بکنیم.
به منظور صفا و عشق و حالی سفر رفتیم یک شهر شمالی. هوای شهر ما آلوده بود و هوای شهر آنها بود عالی. پتو و سفره را برداشت مادر، پدر هم توی دستش بود قالی. لب دریا رسیدیم و نشستیم، به سختی جور شد یک جای خالی. نشد یک خانه یا ویلا بگیریم، دلیلش نیست اصلاً ضعف مالی. دو ساعت بعد داداش بزرگم خرید از سوپری پاچین و بالی. من و داداش دیگر هم در این حین به فکر گوجه بودیم و زغالی. بگویم با شما چیزی که دیدم، نباشد حرف من هرگز خیالی. عزیزی بر سر خود روسری داشت، یکی هم داشت یک مقدار شالی. به پای عده‌ای شلوارک شیک و طرحش گلگلی یا خال خالی. یکی قلیان لیمو می کشید و یکی دنبال طعم پرتقالی. صدای ضبط ماشینی بلند و گروهی هم شده حالی به حالی و دریا بود تیره از کثیفی و ساحل هم شبیه آشغالی. تمام نرخ‌ها چندین برابر به طوری که مخم کرد اتصالی، ولی با این همه از بحر سوغات خریدم یک عدد ظرف سفالی. یقین دارم حسابی سود کرده به جز آلوچهی مرد بلالی. خیابان در خیابان بود خودرو، چه ایرانی چه چینی چه نپالی. به جان مادرم دریا ندیدم ز فرط جمعیت در آن حوالی.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندونن.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
طنزی که شنیدید از اشعار آقای امیر حسین خوشحال بود. امیدوارم که مثل فامیلیشون همیشه خوشحال باشن، شاد و خندون باشن. شعرشون هم شاد و خندون بود. حالا می‌خوایم بخونیم اینجا کنار هم دیگه و آقای امینی بیشتر صحبت بکنن درباره این شعر، شگرد‌هایی که توش استفاده شده. منم اون وسط مسطر یه چیزی میگم اگه اجازه بدن دیگه. آقا ببخشید دیگه، اجازه می‌فرمایید بخونم؟
بله بفرمایید.
درباره سفر نوشتن، ماجرای سفرشون بوده. الان هم که این روزا میگن خیلی سفر نریم دیگه، حالا یه ذره مشکلات زیاده. الان هم که محدودیت‌های جدید گذاشتن اصلا نمیشه بری، گوشتو میگیرن بخوای بری.
اگه عقل داشته باشی نمیری سفر.
آره، اینم برای خودش
لازم نیست که زور بالا سرت باشه.
آره، اینم یه نوع بالاخره برای خودش واکنشیه. آقای امیر حسین خوشحال نوشتن که به منظور صفا و عشق و حالی سفر رفتیم یک شهر شمالی. دیگه همون اول مسیر عمده سفرهای ایرانی‌ها هم مشخص کردن دیگه، یه شهر شمالی. هوای شهر ما آلوده بود و هوای شهر آنها بود عالی. پتو و سفره را برداشت مادر، پدر هم توی دستش بود قالی. قالی برده بودن آقا، خیلی سنگین رفته بودن.
آره، هتل همراه دیگه.
آره،
مثل تلفن همراه.
فکر کنم سفر نرفته بودن، قصد مهاجرت داشتن، کلن قالی برده بودن.
نه، برده قالیشو کنار دریا بشوره.
اونم حرفی. آره چون بعدش هم گفته لب دریا رسیدیم و نشستیم، به سختی جور شد یک جای خالی.
آره، البته اون قالیه رو فکر کنم به خاطر قافیه آورده دیده.
آره
که
آره دیگه، یه وقتایی بودم مجبوره دیگه یه کاری. آره،
نه قشنگ شده. ببینید اون اول عشق و حالی،
بله،
یه نکره، خب بعد شمالی، یعنی یه نسبت. الان درس دستور زبان اینجا
بگیم. اتفاقا میخواستم بپرسم ازتون، خیلی از شاعرهایی که جوان ترن شده تازه شروع کردن سر این یا به مشکل میخورن و میخواستم به عنوان یک کارشناس بگید که ایراد داره. بعضی آخر دارن میگن که نه ایرادی هم نداره اصلا، چه اشکال داره، اون یه اون شکلی، اون یه این شکلی، داریم یه جور میشنویم دیگه. گرچه یه جور هم نمیشنویم، لحن خوندن فرق میکنه اصلا.
همون، ببینید توی انواع یه که توی زبان فارسی هست، مثلا یه نسبت داریم، یه مثلا مسندی داریم، خب یه فعل اسنادی داریم.
اینا رو میگید یه کوچولو مثال هم بزنید دیگه.
یه مصدری داریم، وقت کلاس کنکور میشه که.
نه در اون هست. نه یه کوچولو فقط مثال بزنید بدونیم یعنی چی.
ببینید مثلا فرض کنید ما میگیم که تو معلمی،
خب
این یه جانشین
فعله. بله درسته؟ معلم هستی. بله
بله، جانشین فعله. مثلا فرض کنید ما میگیم آقای حسینی یا شیرازی، یه برای نسبته، یعنی اهل اونجاست. بله. مثلا میگیم بستنی وانیلی برای نسبت.
بله، بعضی فکر میکردن شیرازی فامیلی حافظ بوده.
حالا مثلا فرض کنید همین آدمی که میگیم آدمی، یعنی نسبت دیگه. بله. یعنی جدمون آدم بوده دیگه، بعد ما به این روز افتادیم.
خب
نسبت به جدمون
درسته.
خب بعد این یه نکره برای نشان دادن این است که ما این شهر رو یا این آدم رو یا این موضوع رو نمیشناسیم. خب دفعه اول داریم ازش حرف میزنیم، مثلا میگیم کتابی خریدم.
درست. خب یه کتاب گرفت.
آره، حالی کردم، یعنی حال خوش. یه نکره فقط تلفظش با انواع دیگه فرق داره از نظر تکیه. به همین دلیل هم گفتن که در قافیه کردن این باید یکم ملاحظه کنیم که بد شنیده نشه. اگر که لابلای ابیات دیگه باشه شاید بد شنیده نشه، ولی وقتی توی مطلع بیاد اول همه بیاد بد شنیده میشه.
درسته، متوجه شدم.
بله.
بعد ولی لابلای ابیات دیگه هر چند بار خواستی میتونیم استفاده کنیم؟
مسئله بارش نیست، ببینید مسئله زیباییشه دیگه. مثل اینکه فرض کنید خال به زیبایی صورت اضافه میکنه یا لطمه میزنه.
بله، متوجه شدم.
یه دونه باشه، پنج تا باشه، بعد کجا باشه؟
دقیقاً. آره
آره، یعنی بعضیا پول میدن خال میذارن روی صورتشون، بعضیا میرن جراحی میکنن خالو برمیدارن.
پس این تکلیف یا مشخص شد دیگه، هوای یاتونو داشته باشید.
قاعدش به زیباییه، یعنی باید زیبا باشه، اگر نازیبا باشه اشکال داره دیگه.
متشکرم. این تکلیف یا، یه چیزی بشنوید بریم برگردیم.
شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
خب آخرین بیتی که خوندیم این بود: لب دریا رسیدیم و نشستیم، به سختی جور شد یک جای خالی، نشد یک خانه یا ویلا بگیریم، دلیلش نیست اصلا ضعف مالی. دو ساعت بعد داداش بزرگم خرید از سوپری پاچین و بالی. من و داداش دیگر هم در این حال به فکر گوجه بودیم و زغالی. آقا بساط جوجه شون برا بوده دیگه. خلاصه بگویم با شما چیزی که دیدم، نباشد حرف من هرگز خیالی. عزیزی بر سر خود روسری داشت، یکی هم داشت یک مقدار شالی.
آره، این یک مقدار میبینید چه با نمک شده اینجا؟
آره انصافا.
میدونید چون که واحد شمارش شال یک مقدار که نیست.
آره. چیه واحد شمارشش؟ اسم خاصی هم یه دونه دیگه یا عدد دیگه؟ آره.
بله، البته خیلی چیز بخوای بگی، خیلی
تخصصی
علمایی بگی، آره درباره لباس مثلا گفتن که صبح به کار ببرید، ولی چی؟ امروز رایج نیست. صبح با سا، سه نقطه.
آها،
این دیگه
خیلی الان دیگه من نشنیده بودم تا حالا.
آره، توی زبان عوام تبدیل شده به توپ، مثلا درباره پارچه. آها. میگه یه توپ پارچه، ولی صبح عربیه به معنی لباس. این
یعنی سه اس نقطه واو به.
آره اینو گفتم برای تست کنکور، ولی جای دیگه در جای دیگه چون الان تو زبان رایج نیست. اما نه، این میدونی چرا با نمک افتاده؟ برای اینکه این میخواد بگه که یعنی خیلی رعایت نکرده. آره. بود از شال درستابی استفاده نکرده، یه مقداری از شال مثلا دقیقا سرش بود، و چون با این ظرافت گفته با نمک شده، یه مقداری حالا مثلا یه شالم داشت.
بله، و در راستای همون یک مقداریه بیت بعدی گفتن که به پای عده شلوارک شیک و طرحش گلگلی یا خال خالی. بعد هم یک مقدار شلوار بوده دیگه در اصل شده شلوارک. آره
دیگه. به قول امیر حسین مدرس یه جای گفته بود که اقل پوشش نسوان.
آره اینم خیلی ظریف اشاره کرده بود. آفرین. یکی قلیان لیمو میکشید و یکی دنبال طعم پرتقالی. صدای ضبط ماشینی بلند و گروهی هم شده حالی به حالی. و دریا بود تیره از کثیفی و ساحل هم شبیه آشغالی.
این وها میبینید که یکم بد شده.
بله.
آره یکم حوصله نکرده شاعر. ما این مقدار اصلا با و جملهامون رو شروع نمی‌کنیم دیگه، یعنی بله. به خاطر اینکه حالا ما وزنمون یه جور مثلا مفاعیل میشه بهر چی؟ مفاعیل بهر هزج. خب بعد با هجای کوتاه شروع میشه، بعد شاعر کم حوصله بوده همین یه واو آورده که هجای کوتاه پر بشه.
بعد چه جوری بعضی وقتا این واو مفتوح اول بعضی از مصرع یا بیت قشنگه؟
آره ببینید، اگر که این پیوسته باشه به مصرع قبلی یا پیوسته باشه به بیت قبلی قشنگه، خب ولی اگه پیوسته نباشه معلومه دیگه، اینو مصنوعی آوردیم فقط برای اینکه پر کنیم.
لازم پر کنه.
آره دیدیم مثلا بعضی از این گوینده ها که یکم ناشیان، خب کلمه که کم میارن یه چیزی یه تکیه کلامی هر کدوم برای خودشون درست کردن. مثلا میگه عرض میکنم به حضور حضرت عالی. خب اینو میگه که اون جمله بعدی یادش بیاد. خب بله وقتی آدم فی‌البداهه داره صحبت میکنه ممکنه این مشکلات پیش بیاد. وقتی داریم شعر مینویسیم خب یه بار دیگه شعرمون رو نگاه میکنیم.
بله.
هی یکی یه شعری گفته بود همینطور هی با و شروع میشد مصرعهاش، یه غزل گفته بود، بعد استادی گفت این وزله، غزل نیست.
غزل نیست، وزله.
وزل دیگه نگیم.
اون واوای مفتوح برمیداش خودش میشد یه وزن جدیدی دیگه، بالاخره بدون واوام شعر درست میشد.
آره حالا گفتن این دقت رو حالا بعضی هم کردن که در واقع در فارسی ما او داریم به عنوان حرف ربط. خب مثلا میگیم که
من و شما.
آره مثلا بهار و تابستان مثلا من و شما، و او هم باز صورت قدیمی ترش او، این هم هست مثلا او یا باره رستم جنگجو. این صورت قدیمی ترش او بوده مثلا.
درست.
و از عربی آمده با من حرف رب، چون خیلی شبیه او فارسی بوده به لحاظ صورتش دیگه مخلوط شده توی زبان ما، هم حالا استفاده میشه دیگه. ها ما میگیم مثلا از این که مثلا میگیم پدر و مادر، چه پدر و مادر، مثلا پدر و مادر، این رایج شده توی زبان، ولی اینکه دیگه اول بیاریم یکم نازیبه.
حتی وسط مصرع هم قشنگ نمیشه، کلا توی شعر واو مفتوح خیلی به دل نمیشه.
نه هر چیزی که ناهنجار به نظر برسه قشنگ نیست،
مگر این توی ذوق میزنه.
آره مگر اینکه اون ناهنجاریه برای ایجاد طنز باشه. یعنی انگار که مثلا یه شاعر ناشی تعمدن، خب اشتباهایی توی شعرش همش داره،
متوجه شده،
در اون صورت رو با نمک میشه.
زنده باشین. ادامهشم بخونم. تمام نرخ ها چندین برابر به طوری که مخم کرد اتصالی، ولی با این همه از بحر سوغات خریدم یک عدد ظرف سفالی.
ببینید اینجا که میگه که به حساب نرخا چند برابر بود. بله. و مخم اتصالی کرد، شگفتی ایجاد نمیکنه. میدونی چرا؟ این همین حرفیه که همه مردم میزنن.
میخواسته به نوعی اغراق کنه دیگه.
باید برعکس میگفته، مثلا باید میگفته که نرخا اینقدر زیاد بود کیف کردم.
آها.
اون وقت میشد طنز. اما اگه بگه نرخ زیاد بود مخم اتصالی کرد ناراحت شدم، که خب این دیگه طنز
هست که همه میزنن،
این حرف عادیه دیگه. دوستانی که طنز بنویسن به این توجه کنن که طنز نویس صریح اولا نمیگه، اینکه صریح نمیگه به خاطر اینکه بی‌نمک نشه، نه به خاطر اینکه مثلا ترسی از چیزی داره، چون مثلا این سوژه گرانی سوژه ازلی ابدیه. همیشه هم هست.
آره هیچ وقت کهنه نمیشه.
اون موقع که پراید مثلا 3 میلیون تومان بود میگفتن گرونه، الان که 100 میلیونه بازم میگن گرونه. یعنی انگار هیچ وقت هیچ چیزی مثلا ارزون نیست. خب من یادم میاد مثلا من بچه بودم دهه 40 و اینها، اون موقع هم ملت میگفتن مثلا همه چی گرون و بدبختی و گرونی و
آره تو همین شعر طنز آدم شعر طنز قدیمی هم میخونه همه از گرونی گفتن و نالیدن. آره. و اینا هنوزم هم همینه.
بعدم میگن که اون قدیما اینطور نبود. خب
آره.
کدوم قدیما؟ خب قدیما هم که نگاه میکنی مثلا شما الان مجلات طنز فرض کن 80 سال پیش هم نگاه کنی باز همین چیزا رو دارن میگن. بنابراین این که اصلا سوژه نیست خیلی که مثلا بگیم همه چی گرون بود و اینا، ولی اون وقتی طنز می شود که من بگم از این خوشحالم، این یه فوایدی داره. یه نکته هم هست، اونم این که ببینید ما میتونیم از منظر بیرونی هم نگاه بکنیم، یعنی وقتی یه چیزی گرون میشه همه ناراحتن یا نه، اونایی که خوب میفروشن گرون میفروشن دلالی میکنن اونا خوشحالن.
آره دیگه
میتونیم از منظر اون نگاه کنیم. مثلا من گاهی توی شعرام این کار رو میکنم، فرض کن اون کسی که میره مثلا خفتگیری میکنه اون خودش هم ناراحته،
نه خودش داره لذت میبره از این کار، مطمئنه
کاریه بالاخره دیگه.
آره شغلشه،
شغلشه. بعدم احمقانه هم نیستش که بخواد هی بره بیادش سنارسشه ای بهش بده.
بله
یه دفعه یه پول قلمبه‌ای در میاره.
آره انصافا قابل قبول. آره. دست شما درد نکنه، بازم یه فاصله بگیریم برمیگردیم. شما هم سعی کنید همینجوری مثل آقای خوشحال شعراتون رو برام بفرستین که ما بخونیم و اینجا درباره صحبت کنیم. بریم بیایم ادامه شعر. خب رسیده بودیم به قسمت سوغاتی آقای خوشحال، یعنی شعر آقای خوشحال. گفته بودن که ولی با این همه از بهر سوغات خریدم یک عدد ظرف سفالی، یعنی با اون اوضاع گرونی و اینا بازم یه سوغاتی بالاخره گرفته بودن. یقین دارم حسابی سود کرده، به جز آلوچه‌ای مرد بلالی. خیابان در خیابان بود خودرو، چه ایرانی چه چینی چه نپالی.
این نپالی مثلا میبینید یه دفعه آمده،
اون همون بحث قافیه است دیگه.
آره ولی کمک کرده به طنز آقای احمدی یا نه؟
به نظرم میتونه کمک کنه تو همچین شرایطی. بله چون یه هوی چیزیه که انتظارشو نداریم، یه کلمه یه که خارج از عرف ذهنی ماست، یه وارد میشد
غیر منتظر است دیگه. بله. یعنی ما غافل گیر میشیم. اصطلاح هم میگن که انحراف در محور همنشینی. یعنی توی محور همنشینی شما توقع داری وقتی مثلا کشورهای مربوط به خودروسازی رو
ایرانی و چینی رو میگه،
مثلا میگه ایرانی چینی ژاپنی فرانسوی. آره. این ماشینا رو داری. بله. تو ایران الان دیگه. بله. روس آلمانی مثلا. بله. داریم اغنیا ماشین آلمانی سوار میشن. خب اما نپالی دیگه نداریم.
بله مثلا نپال نمیدونم ماشین تولید میکنه کلا یا نه.
آره دیگه مثل خود ما دیگه ماشین تولید میکنیم.
آره یا نه.
یا نه
ما همون بکنم قسمتی یا نه باشیم.
چشم بازار رو کور کردیم. آره ماشینم بهش میگن انحراف در محور همنشینی، یعنی شما توقع نداری دفعه این در کنار اینها بیاد و لذت میبری، غافلگیر میشی، متوجه میشی که یعنی هی نازلتر شده، چه ایرانی چه چینی
چه نپالی،
چه نپالی. هی کلاسش میره پایین تر.
بله. یعنی الان ما بپذیریم اینو از شما که ماشین چینی نازل تر از ماشین ایرانیه دیگه.
ما نازل تراشو وارد میکنیم. ماشین خوبم داره.
اینجوری با این توضیح میپذیریم کاملا. بله پس خیابان در خیابان بود خودرو، چه ایرانی چه چینی چه نپالی. به جان مادرم دریا ندیدم، ز فرط جمعیت در آن حوالی.
بله
اینجوری هم شعرشون آقای خوشحال تموم کردن.
بله خیلی خوبه. اون وقت اون به جان مادرم دریا ندیدم چی داره میگه؟
چی میگه؟ من الان نمیدونم شما چی تو ذهنتونه که من حس بزنم.
نه مستقیم یه چیزی رو گفته، گفته من دریا رو ندیدم. غیر مستقیم چی گفته؟
غیر مستقیم نمیدونم، شما بگید ببینم چی رو میخواد بگید.
ببین غیر مستقیم میخواد بگه که ما همه وقتی به یه جایی هجوم میبریم، فرق نمیکنه دریا باشه، جنگل باشه، کویر باشه، هر جای دیگه زیارتگاه باشه، خب اون حالت استراحت و حالت تفریح و انبساط خاطر و مثلا
لذت بردن و آرامش و اینا رو نداره،
تمدید اعصاب و اینا دیگه نداره.
درست. بله
غیر مستقیم از این داره انتقاد میکنه ها، که آقا همه، چون دیدید که مال ما رسممون اینطوریه، همه یه دفعه مثلا فرض کنید که میرزن شمال.
آره معمولا هم همینه.
آره یعنی این کشور این بزرگی انگار هیچ جای دیگه برای گردش نداره.
انصافا انقدر، حالا من که شما در جریان هستم، خب تقریبا اکثر جای کشور گشتم، انصافا انقدر جاهای خوب توی ایران داریم که ملت هنوز نمیشناسن و نرفتن و یه وقتی آدم حیفش میاد. از یه طرفی هم حیفم میاد معرفی کنم، میگم نرن اونجا رو مثل شمال بلای سرش بیارن.
بله.
یعنی ما یه سری جاهایی میریم که بکر قشنگ شمال هم نیست، مسیر هم ترافیک نداره، اما میریم و برمیگردیم به دوستان توصیه میکنم آقا اصلا معرفی نکنید کجا بوده.
کل این قصه که توی این شعر آمده از این نظر من پسندیدم، با اینکه خب لحاظ تکنیکی و اینا یکم بعضی جا تسامح کرده، مثلا فرض کن از بحر سوقات، واقعا از بحره خب توی زبان
امروز
تو زبان امروزمون که به کار نمیبریم که باید بگه سوقاتی خریدم، راحت بگه، بگه مثلا از اون بازار سوقاتی خریدم،
خصوصا اینکه بقیه جملاتش راحت بود.
آره
یه دونه اون وسط
از اون بازار سوقاتی خریدم مثلا، اما از بحر سوقات خب معلومه که کم حوصله کار کرده.
دقیقاً.
خب اما این مجموعه ای که داره میگه، یعنی میگه که سفر کردن به قصد انبساط خاطر، به قصد لذت بردن از طبیعت نیست. لذت بردن از چیه؟ از آلوچه و بلال و کباب. خب اینو که آدم تو خونه‌ش هم انجام میتونه بده دیگه، پای مرغ مثلا. و به همین دلیله که بعد از سفر هم باز هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی حال آدم همونطوره که هست. اگه آدم یه جایی بره که کس دیگه ای نباشه، ده نفر باشن مثلا، نه؟
رویش
شیوه زندگیش هم عوض بشه.
بله.
یعنی مجبور نیست اونجا بشینه حتما جوجه سوخاری درست کنه، نمیدونم بخوره اینا، میدونه با چهار تا خرما هم سر بکنه، برای که اون روز میخواد متفاوت زندگی کنه،
لذت بیشتری میبره. دقیقاً. متشکرم از شما و ممنون از آقای خوشحال با شعر طنزشون. شما به جای اینکه تو این روزا سفر برین، تو این شرایط البته الان نمیذارن برین، محدودیت درست کردن نمیذارن برین هر جا بخواید برید، ولی به جای اینکه اصلا به فکر سفر باشین، بشینین خونه برنامه ما رو گوش بدین. چه پیشنهادی دارم میدم، چی به جای چی؟ ولی
خب بگو به جای اینکه کتاب بخونید برنامه ما رو گوش بدید، چیز یاد بگیرید.
اینم میشه انصافا، بعضی کتابا رو نخونه آدم بهتره، ولی در کل حالا کتابم بخونید. انقدر که امینی میگه با اقراق نه، ولی کتابم بخونید، برنامه ما رو هم گوش بدید، بشینید طنز بنویسید مثل آقای خوشحال و برای ما هم بفرستین اینجا بخونیم و نقد کنیم و نظرات آقای امینی رو هم بشنویم. حالا کجا برامون بفرستین این آثارتون رو؟ تو فضای مجازی @ کارگاه لبخند دنبال کنید سفر رو به قول اصطلاح مجریا، و برامون اونجا اگر با صدای خودتون بفرستین که چه بهتر، اگر نه متنش رو برامون بفرستین، ما اینجا میخونیم و درباره صحبت میکنیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید، صدای روح‌الله احمدی میاد الان براتون و بعد صدای دکتر اسماعیل امینی رو خواهید شنید، صدای خوب و گرم و آرامش بخششون رو به همراه صحبت‌های شیرینشون. آقای امینی، شنونده هامون میپرسن ازمون که طنز پرداز سوژه از کجا میاره اصلا؟ مثلا این طنز قبلی که خوندیم آقای خوشحال راجع به سفرش نوشته بود، واسه بره سفر یا اصلا رفته و برگشته اتفاقات براش افتاده، اما گاهی اوقات پیش میاد که ما نشستیم تو خونه و سوژه پیدا میکنیم. یعنی خودمون شاید تجربهش نکرده باشیم، تو اون موقعیت همین الان نباشیم. چجوریه طنز پرداز از کجا سوژه گیر میارن؟ میرن خبر دنبال میکنن، میگردن، چیکار میکنن؟
بله، اینکه از کجا میارن، امروز که من دیدم بیشتریا از تو همین گوشیشون پیدا میکنه.
آها.
یعنی
سوژه دونی گوشیه فرست
همه چی، نه فقط سوژه دونی، به دانشجو مثلا میگی مقاله بنویس بیارم از تو همون گوشی پیدا میکنه میاره.
آره دیگه،
دار و ندارمون همین گوشیه و این خیلی خوب نیست.
بله.
چرا خیلی خوب نیست؟ برای این که ما رو از خود زندگی غافل میکنه. من بالاخره خودم باید به محیطم، به زندگی، به جلوه های مختلفی که رفتار مردم داره، به اینها نگاه بکنم به عنوان طنز نویس، و از توی اینها موضوع طنز خودم رو به قول شما سوژه رو پیدا بکنم. ها، سوژه هم درسته، موضوع هم درسته.
بله.
سوژه یه ذره خارجی تر با کلاس تره. آره. موضوع مثل من دهاتیه. خب بنابراین هم شعر اینطوریه هم طنز. یعنی شعر غیر طنز هم، مثلا شعر فرض کنید تغزلی هم موضوعش از زندگی در میاد. حالا طنز هم چه نثر می‌نویسیم چه نظم می‌نویسیم، موضوعش از توی زندگی، از تو رفتارهای آدم‌ها در میاد. دو سه تا نکته هست درباره پیدا کردن موضوع طنز که اونها رو باید رعایت کنیم. اولیش اینه که هر چیزی که مد میشه لازم نیست ما درباره او بنویسیم. چون وقتی باید مثلا فرض کنیم موقع موج فوتبال میگیره همه رو مثلا،
من با این نظرتون کاملا موافقم. بعد یه وقتایی پیش میاد مثلا یه مجله یه روزنامه ای دقیقاً یه بحث داغه یه چیزی، الان مثلا یه بحث سیاسی، الان راجع به برجامه، الان به قول شما فوتباله، اتفاقاتی که میفته، بعد میگه اینکه مثلا یه همچین طنزی برای ما بنویس. میگم من اینجور وقتا اصلا نمی نویسم. یکی این که همه دارن می نویسن و انقدر زیاد میشه بعضیاش دیگه دیده نمیشه.
بله بینمک میشه دیگه.
آره بینمک میشه، تکراری میشه موضوع. یکی هم این که یه وقتایی هستش یه چند روز میذاری بگذره میبینی موضوع اصلا چیز دیگه ای بوده، یعنی اشتباه نوشتی کلن. دیدین که یه سری اتفاق اولش یه شکلی داره، بعد از چند روز که اون که اون ماجراهای زیرین پیدا میشه کم کم، آدم میفهمه که نه اصلا یه داستان دیگه ای بوده، من اشتباه فکر میکردم، یعنی به ما اشتباه رسونده بودن. به خاطر همین سعی میکنم اون موقعی چی ننویسم.
آره دیگه، گفته بود که بس که در نقش خیال و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. یکی از شاگردای استاد بلند شد و گفته بود شاید خری از دور پیدا شد، گفته باز پندارم تویی. یعنی مثلا از اون دور بیا تصویرش واضح بشه بعد درباره شعر بگو. هر که پیدا میشود از دور پندارم تویی. اما یه چیز مهمتر اینه که اولا ما میتونیم توی مطلب طنزی که داریم مینویسیم، چه شعر چه نثر، شاخه به شاخه بریم. یعنی مجبور نیستیم که به یک موضوع کاملا بپردازیم، جوانب مختلفش رو بگیم.
یعنی یه موضوع رو بهونه کنیم برای شروع طنزمون، بعد بتونیم به موضوعات دیگه هم بپردازیم.
آره اون رو بهونه میکنیم، بعد اون وقت شاخه به شاخه میریم به چیزهای مختلفی اشاره میکنیم. دیگر اینکه ما وقتی که درباره موضوعی داریم مینویسیم، اساسا پسند رو، اون چیزی که باب همه دارن میگن، اون رو اصلا نباید در نظر بگیریم، باید منظر خودمون رو به عنوان هنرمند بگیم. یعنی هر چیزی که رایج و همه میگن،
نگاه هنری فکر کنم تو همه زمینه هم همینه دیگه. آره. مثلا نقاش کاری نداره که همه چی میپسندن اونو بکشه. شاید اگه اینطوری بود همه نقاشا فقط طبیعت میکشیدن. آره. مردم بیشتر دوست دارن، اما میاد به قول شما نگاه خودش رو میریزه روی بوم نقاشی.
بله یه تعداد میدونید پاسخهای از پیش آماده هست، اصطلاحا کلیشه میگن. خب آدم های معمولی نسبت به موضوعات اون پاسخ های از پیش آماده رو دارن. مثلا فرض کنید چرا بعضی ها رشوه میگیرن؟ میگه برای که زندگیش نمیچرخه. خب اگر این درست باشه، پس آدم هایی که رد بالاترن وضعشون خوبه، مثلا رئیس مدیر کل،
اون چرا رشوه؟
اون دیگه نباید بگیره. آره. که اتفاقا بیشتر اونا میگیرن رشوه های درست حسابی رو، اونا میگیرن. یعنی این به سال گدابازی ها نیست، مثلا در حد 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون اینا. خب آدمی که یه داره مثلا 2 میلیارد رشوه میگیره، اون دیگه لنگ زندگیش که نیست. خب پس یه مجموعه مشکلات دیگری هم هست، یعنی این به این سادگی نیست.
درست. خب
چرا مثلا دانشجو تقلب میکند؟ برای اینکه نمره اهمیت پیدا کرده است. نه همش این نیست، همش به خاطر این نیست. چرا استاد مثلا خوب درس نمیدهد؟ برای اینکه میگه از شغلش راضی نیست. ببینید من به نظرم میاد که کسی که داره طنز مینویسه موضوع رو از یه جنبه ای نگاه میکنه که هیچ کس دیگر نگاه نکرده. یه موقع یکی از عکاس‌های هنرمند آمده بود تهران رو و آلودگی هایی که داره، مثلا آشغال میریزن این ور اون ور توی سطل نمیریزن. خب مثلا جوی های آلوده اینها رو از چشم موش ها نگاه کرده بود. یعنی دوربین رو برده بود اونجایی که موش ها زندگی میکنن، از چشم اونها اصلا شهر رو نگاه کرده بود.
نگاه متفاوته، جذاب میتونه باشه.
یعنی انگار که موش اومده مثلا عکس گرفته. خب برای من آلودگی شهر یه چیز ترسناکیه، برای موش وفور نعمته.
بله دیگه، اون لذت میبره دیگه. آره. چی بهتر از این؟
آره. یعنی وقتی از اون منظر نگاه، بعد یه مجموعه عکسای بسیار زیبا، یعنی از چشم موشهای تهران. اگر کسی که طنز بنویسه بتواند این کار رو بکنه، یعنی از یه منظر دیگری، از یه چشم دیگری به جهان نگاه بکنه
و از نگاه خودش در هر صورت، نه نگاه مخاطب.
آره دیگه، یا نگاهی که مثلا باب میشود دیگه. یعنی همه دوست دارن اینجوری بگیم. خب مثلا گرونی چطوری مشکلش حل میشه؟ میگه آقا نظارت رو بیشتر کنیم. من یادم الان مثلا 50 سال دیگه 50 سال
دارم میگم
همینو دارم میگن حلم نشده برای آره. که با نظارت که درست نمیشه که خب بعد یه نظارت میذاره یه ناظرم میذاره به اون ناظره که اون ناظره نره خودش تخلف کنه
همینجوری مرحله به مرحله بعد ناظر بذاری بالا سر ناظر.
ببین اساسا من که طنز نویسم متخصص اقتصاد نیستم که بگم درونی چه جوری حل میشود. من تبعات این را مثلا تبعات فرض کنید گرانی را خب تبعات گرایش به مدرک رو تو رفتار مردم میبینم و اون رو دستمایه خودم میکنم
دقیقاً
چیزی مینویسم.
چون نکته اینی وارد مسائل تخصصی که بلد نیستیم نشیم اصلا
از کار من نیست. حالا بعضی از این آقایون مسئولین میگن که شما وقتی انتقاد میکنید پیشنهاد راهکار هم بدید. خب
من متخصص نیستم که راهکار بدم، مثلا راهکار اقتصادی بدم، ولی میتونم انتقاد کنم بگم آقا اوضاع خرابه.
آره دیگه یه بچه‌ای توی خیابون گفت ماما اون آقا رو ببین کلش کچله. بعد مادرش گفت ای بچه یواش بگو میفهمه. گفت چرا این چند سال نفهمیده؟ یه بچه‌ای باید پیدا بشه به این بگی که آقا تو کلت کچله، این رو باید این هر بگه به من. تو صورتتو نشستی، راهکارش چیه؟ خب راهکارش اینه که میرم صورتمو میشورم دیگه.
آره دیگه راهکارش خود پیدا کن دیگه.
میگن که یکی از این رئیس جمهورهای آمریکا خوش چهره نبوده.
خب
اون روزگارم روزگار رسانه و اینا نبود که همه بشناسن که مثلا بدون این رئیس جمهورمونه.
تهش روزنامه بوده دیگه،
بعد قیافه بوده. بله روزنامه‌های قدیمی عکس هم نداشتن. بعدم بیشتر مردم سواد نداشتن که روزنامه بخونه. این یه روز تو خیابون بوده، یک خانومی میاد نزدیک میشه بهش، مثلا میگه که آقا شما خیلی زشت و بد ترکیب هستید. بعد اینم نمیگه بر رئیس جمهورم، میگه عذرخواهی میکنم، خب کاری از دستم بر نمیاد، خودم هم میدونم، تو آینه نگاه میکنم. میگه چرا میتونی بشینی تو خونت؟
راهکار جذابی داده،
یعنی انتقاد کرده راه هم داده. میگه خب تو که این ریختی بشین تو خونت، نه مثلا حال مردمو خراب کن با این قیافه‌ای که داری. ببینید راهکار طنزنویس در همین حدوده، این راه دیگه ای نمیتونه پیدا بکنه. راهکارش هم شوخیه دیگه. بله نمیتونیم توقع داشته باشیم این حرفا هم پرت و پلاست، با هم انتقاد سازنده کنید، انتقاد تخریبگر نکنید. میتونیم بگیم دوستانه نگاه کنیم، و این دوستانه نگاه کردن اصلا کار آدم هنرمنده. آدم هنرمند با همه انسانها دوسته، حتی با اونهایی که خلافکارن.
دمشون گرم آقا. بریم که بریم یا نریم، ولش کن بریم، بریم یه فاصله بگیریم. شما انتقاد کنید از ما، نظر بدین، پیشنهاد بدین، سوال بپرسین، هرچی هر گپ و گفتی داشتین. @ کارگاه لبخند تو فضای مجازی ما در خدمتتون هستیم.
زهرخند، نیشخند، لبخند، خنده، بلدی بخندونی؟ اصلا بلدی بخندی؟
میگن سخت ترین کار تو معدنه، ولی ما میگیم سخت ترین کار اینه که معدن لبخند باشی. ما بهت یاد میدیم که چطور بخندی و چطور بخندونی با استادان خنده ساز و آماتورهای لبخند.
شما هم اهل خنده اید؟ پس بیاور هر آنچه داری ز لبخند و خنده و قهقه. شعر، داستان، کاری کلماتور، نست نست خنده کنه، لبخند شکسته، قهقه لب پر خریداره.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 20 تا 20:45 دقیقه،
رادیو سوا، کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید از رادیو سبا. برنامه ما رو هر روز دنبال کنید، هر روز به استثنای پنجشنبه جمعه ها. شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 رادیو سبا کارگاه لبخند رو بشنوید. برامون پیامک بفرستین 301055 و با ما در ارتباط باشین از طریق فضای مجازی به آدرس @ کارگاه لبخند. میخوام یک رباعی بخونم از زندیاد عمران صلاحی که میدونم با دکتر امینی هم دوستی قدیمی داشتن و سالها در کنار هم بودن. رباعی معروفی هم هست از مرحوم صلاحی. میفرمایند که هشدار که با درفش نازت نکنند، تولیدگر برق سفازت نکنند. اوضاع جهان دیمی و هرکی هرکیست، کوتاه بیا تا که درازت نکنند.
بله.
راجب انتخاب سوژه داشتیم صحبت میکردیم، حالا این سوژهش که خب سوژه شاید تکراری باشه، اما چقدر پرداخت نوعی داره. یعنی شاید به این سوژه خیلی اشاره کردن که آقا یعنی اندازه خودت حرف بزن، بلد باش چقدر داری حرف میزنی، مراقب باش که سرت از دست ندی، همون داستان زبان سرخ و این داستانا. ولی چقدر پرداخت نو و متفاوتی داشته، چقدر هم ظرافت داشته توی پرداختش. نظر شما چیه؟
بله، ببین ما وقتی که یه مطلب طنز رو میخونیم، حالا چه اینجوری شعر کوتاه باشه چه مثلا مطلب مفصل باشه، اولین نکته این است که اصطلاح میگن بپرسید که آماجش چی بوده، یعنی هدفش چی بوده. به قول خودمونی به کی زده، به کجا زده. آیا این میخواسته بگه که قد خودت حرف بزن؟
به نظر بیشتر از این حرفا میخواسته بگه، اون هم یه بخشش بوده.
میخواسته بگه که اوضاع جهان دیمی و هرکی هرکیست، اونو بیشتر میخواسته بگه. میگه چون که دیمیه تو نمیتونی هرچی که دلت خواست بگی، و در شرایط عادی و طبیعی و منطقی که آدم خواه حرفشو میزنه دیگه.
بله.
اما این که میگه کوتاه بیا، برای این که میگه معلوم نیست کی به کیه، جهان همینطوریه ها، نه این که فقط مال ما اینطوری باشه.
نه دیگه، خیلی وسیع گفته.
خوشدار که با درش نازت نکنند. فعل رو ببینی؟
بله.
اون همون انحراف در محور همنشینی که گفتم توی همین اول برنامه، این همونه ها.
درسته.
میگه با درش مثلا باید چی باشه؟ باید به حمله کنن دیگه.
بله.
بزنن، زخمی کنن. ولی یه دفعه فعل مثبت آورده، نه فعل عاطفی آورده. نازت میکنه. اومده مثلا باید
یه وقتایی میخواد عمق فاجعه رو نشون بده دیگه. یعنی تازه اینا ناز کردنشون با درفشه،
کمشه دیگه.
آره. این تازه ناز کردنشونه،
اگه
بخوام بزنن چی کار میکنن.
آره. بعد وقت چی؟ تولیدگر برق سفازت نکنن. آره. یعنی یه دفعه برق سفازت میپره.
آره.
یه دفعه چشمات برق میزنه.
آره. میگم اصطلاح هم میگم برق از کلت پرید.
آره، برق از کلت پرید که از اصطلاح زبان گفتاری گرفته شده. نه؟ بعد اون وقت عرض میکنم اصل حرفش اون بوده، اون حرف شاید در لابلای حرفای دیگه گم شده، ولی تعمدی هم هستا. یعنی آماجش یه جوریه که آماجش مستقیم نیست، تیر انگار به کنار هدف خورده، تو فاصله اون کنار رو تا خود هدف رو خودت طی میکنی، به خاطر اون لذت میبری.
درسته.
نه؟
اوضاع جهان دیمی و هرکی هرکیست.
بعد اون تناسبی که میان کوتاه و دراز هست.
بله.
کوتاه اونجا، کوتاه بیا در معنی فیزیکی نیست، یعنی واحد طول رو نمیگه.
کنایه است دیگه.
بله، کنایه است کوتاه بیا. دراز هم باز در معنی فیزیکی نیست، باز هم کنایه است.
هم
یعنی درازش کرد، نه یعنی تنبیهش کرد.
در واقع این رباعی منبعی از کنایه هاست.
بله.
این که همش چهار تا مصرع کوتاهه.
اون وقت این دوتا کلمه بیرون از بیت با هم تناسب دارن، یعنی کوتاه و دراز.
بله.
با هم تناسب دارن. اصطلاحا بهش میگن ایهام تناسب.
ایهام تناسب. یاد گرفتید یا نه؟ من که یاد گرفتم.
دفعه بعد امتحان میگیرم.
چشم. ممنونم که ما رو شنیدید. امیدوارم که برنامه رو دوست داشته باشین. نظرتون رو برام بفرستین، هم توی فضای مجازی با آدرس @ کارگاه لبخند، هم با شماره پیامک 301055 در خدمتتون هستیم. امیدوارم که مراقب خودتون باشید تو این روزا. سعی کنید بشینید خونه، اگه کار واجبی ندارید بیرون نرید. بعدش هم کار واجبی دارید برید دیگه. دست من نیست که دوست دارید برید.
ماسک بزنید برید.
آره، ماسک بزنید برید. امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپاریم. همراه آقای امینی شما خدافظی بفرمایید.
متشکرم که برنامه کارگاه لبخند رو گوش کردید، حوصله کردید. انشالله همیشه لبتون خندان باشه.
ممنون آقای امینی از صحبتتون، لذت بردیم. شنونده عزیز، خدا نگهدار.